رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با اخبار تازه جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی پنجشنبه 14 فوریه. سرخط خبرها. مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در باره برنامه های هسته‌ای ایران به نتیجه به پایان رسید. دادستانی کلی تاجیکستان در باره 40 روز نگاه داشتن عبدالله جانوف در زندان اوکراین سند ضروری دریافت کرد و وزیر پیشین کشاورزی روسیه در وزارت کارهای داخلی این کشور 5 ساعت مورد بازپرسی قرار گرفت. تفصیل خبرها. مذاکرات میان مقامات رسمی ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در تهران به پایان رسید. درباره نتیجه های این مذاکرات و پیشرفت در آن چیزی گفته نشده است و جانب ها اعلان نکردند که آیا در آینده جانب ها باز با یکدیگر به مذاکره می نشینند یا خیر. اما علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای گفته است که جانب ها راجع به بعضی مسئله ها به توافق رسیدند. وی درباره این توافقات چیزی نگفت. نمایندگان رسمی آژانس امیدوار بودند که به اسناد هسته‌ای ایران دسترسی پیدا می‌کنند و ایران به آنها اجازه خواهد داد که بازرسانی آژانس هسته‌ای دوباره رسیدگی به برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای ایران را آغاز خواهند کرد. کمیسیون اروپا میگوید از همه کشورهای اتحادیه اروپا خواهد خواست که درباره موجودیت گوشت اسب در ترکیب گوشت گاو آزمایش انجام دهند. این پیشنهاد را تونیو بورگ، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در ملاقات وزیران کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه اعلان کرد. حالا در بعضی کشورها ماجرا ادامه دارد و موردهای فروش گوشت اسب در ترکیب گوشت گاو مشاهده شده است. حالا انبارهای گوشت بریتانیا و فرانسه، هلند و شوئیسیا و شویتسریا از فرستادن گوشت به مغازه‌های فروش خودداری کردند، زیرا در نتیجه آزمایش معلوم شده است که گوشت اسب را چون گوشت گاو خواستند به فروش زنند. روز چهارشنبه دادستانی کلی تاجیکستان به مطبوعات گفت که از تصمیم یک دادگاه محلی اوکراین درباره نگاه داشتن عبدالملک عبدالله جانوف، نخست وزیر پیشین تاجیکستان در زندان برای مهلت 40 روز، سند دریافت کرده است. با گفته دادستانی کل، عبدالله جانوف برای جنایت‌های وزنین گناهگاردان نیسته می شود. این نهاد تهیه اسناد ضروری استرداد عبدالله جانوف را آغاز کرده است. عبدالله جانوف 5 فوریه در فرودگاه بریسپول بازداشت شد. یک هواپیمای پروازهای داخلی اوکراین روز چهارشنبه در شهر دنیتسک این کشور در حالت صدموی و ناگوار به زمین نشست. بنابر گزارش‌های مطبوعات محلی دست کم در این حادثه 2 جان دادند. در هواپیما 45 مسافر نشسته بودند. سرنوشت 3 دیگر معلوم نیست. مقامات وزارت حالت‌های فوق‌العاده میگویند که هواپیمای نوع N24 از فرودگاه شهر ادسا پرواز کرده است و تلاش کرده است در شرایط ابری غلیظ در فرودگاه دنیتسک به زمین نشیند، ولی نتوانسته است در خط نشست فرود آید و بعد از خط فرود در زمین کنار فرودگاه به زمین نشسته است و پاره شده است. کمیته روابط با کشورهای همسود یکجا با کمیته امنیت دومه دولتی روسیه سیاست این کشور راجع به مهاجرت را بررسی میکنند. لیانید سولوتسکی نماینده دومه دولتی گفت در آینده نزدیک خریطه راه یا برنامه های روسیه راجع به مسائل مهاجرت کاری تهیه خواهد شد. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفت حالا در روسیه بیشتر از 10 میلیون نفر مهاجران کاری کشورهای خارجی کار و زندگی میکنند. و افزود برای حل مسئله مهاجرت 2 وجود دارد، یکی مهاجرت موقتی کاری و راه دیگر دعوت کردن بعضی شهروندان خارجی برای کار و زیستی دائمی به روسیه. در خریطه راه برای راه دوم البته شهروندان خارجی دارای اختصاص و سویه بلند را در نظر دارند. یلینا سکرینیک وزیر پیشین کشاورزی روسیه که پیشتر شرکت روس اگرو لیزینگ را رهبری میکرد در وزارت کارهای داخلی روسیه 5 مورد بازپرسی قرار گرفت و را برای دزدی مبلغ‌های بودجه بازپرسی کردند. حالا سکرینیک چون شاهد بازپرسی میشود. 27 نوامبر سال 2012 از شبکه تلویزیونی روسیه فیلم نمایش داده شد که درباره نیرنگ‌های مالی روس اگرو لیزینگ حکایت میکرد. کرد. در فیلم حکایت میکنند که شرکتی مذکور از بودجه دولتی 40 میلیارد روبل صرف کرده است. شنونده گرامی، خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم میتوانید در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
بهمن ماه خونین، نگاه به سرنوشت 13.
وقتی که بایه ها عذاب کشتم، عذاب یک کشتم، تنها کشتم.
سنات شفیر به دارون مایان اینم پنوگو گفت رفت طرف ایرون بگی مسکاو به من همیر دارون مایان در مسکاو بدار تو جنسو عزیزم مملکت تاگی دوسو سیسو در مسکاو تو دی اصلی خوب دخشون رفت در اینو خوله های کوی خود پیمون شد
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخط این گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. رادیو گوش میکنید. امروز روزی بین المللی رادیو تجلیل میشود. در تاجیکستان کدام شبکه های رادیویی از محبوبیت بیشتر برخوردارند؟ اندازهای میانشکن یا نافهمی سوداگران. تاجران بازار واسه هشدار دادند که در صورت پایین نبردن انداز باز اعتراض خواهند کرد. و انگونه ونیسیای مشرق، در سال استقلال تاجیکستان در بیابان در مصر بنیاد شهر شروع شد که آن را فردوسی روی زمین میخوانند. امروز روزی بین المللی رادیو است. در تاجیکستان با ویژه در مناطق کوهی کشور رادیو از منبع‌های اساسی دریافت اطلاع باقی میماند. مردم حالا امکان دارند که برنامه‌های رادیوهای گوناگون داخلی و خارجی را بشنوند. این رادیوها چه رساله دارند و از سوی مردم چگونه قبول میشوند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
در روز جهانی رادیو سران رادیوهای مختلف تاجیکستان میگویند رسالت همسان دارند، اما آن را روی موجهای گوناگون و هر کدام به شیوه خود اجرا میکنند. رستم جانی سرور شرکت آریانا مدیا مالک دو رادیو امروز و آریانا که در دوشنبه و اطراف آن و خوجند نیز پخش میشود میگوید این رسانه ها از لحاظ مالیوی مشکل ندارند و هیچ گونه فشاری را هم حس نمیکنند.
امروز است که رادیوی اطلاعاتی تحلیلی است و در بازار این یگانه رادیوی مستقل است که این گونه فرمت دارد و کلا به زبان فارسی تاجیکی است. دوم رادیو استانسیای ما کلا به زبان روسی است.
در تاجیکستان دو نوع رادیو دولتی و خصوصی فعالیت میکنند. به خصوص 4 رادیوی حکومتی تاجیکستان، صدای دوشنبه، فرهنگ، خاور، 5 رادیوی مستقل به شمول امروز، وطن، از پلوس و 2 رادیوی محلی در سوغد، تیروز و اویس بیشتر شنیده میشوند. در همین حال منبع درآمد رادیوهای دولتی بودجه است و رادیوهای مستقل مجبورند که برای زنده ماندن خود منبعهای درآمد پیدا کنند. امید باباخانوف سروری مدیا هلدینگ آسیا پلوس و مالک رادیوی همنام میگوید رکلام منبع اساسی رادیوهای مستقل است، اما این بازار تنگ از زیرا بخش خصوصی که از روی نظریه باید سرچشمه رکلام باشد هنوز رشد زیاد ندیده است.
از بس که درآمد از طرف رکلامه بعضی ماها صرف و خراجات نمیپوشاند، بسیاری رادیوها مجبور هستند که شماره کارمنداش را اختصار کنند، یا اینکه مثلا بخش خبری اختصار میکند، چون نمیتوانند ژورنالیست های زیاد با کار تامین کنند و با معاش تامین کنند.
در همین حال رستم جانی بر این است که محتوای خوب و سطح کسبی هر یک رادیو چندکی محبوبیت و همزمان درآمد آن بوده میتواند. وای در مثال رادیو امروز گفت هر صبح و بعد از ظهر 3 ساعت برنامه تحلیل اطلاعاتی با شرکت مستقیم مقامات، کارشناسان و مردم عادی سر این یا آن مسئله سیاسی و اقتصادی روز پخش می شود. و افزود هر بگاه دو ساعت برنامه دینی دارد که با شرکت مستقیم روحانیان و مردم تهیه می شود. آقای جانی می گوید این وضع نه فقط شنونده بلکه رکلام دهندگان امروز را هم افزوده است. در همین حال حاجی نکروز یک راننده تاکسی که به قول خودش رادیومند شده است می گوید مخلص برنامه های جدی است، اما اکثر وقت مجبور است که به خواست مزاجانش رادیو گوش کند.
کلینتوی که می شینن اگر جوان باشن میگن که اکر موسیقی چیه پست موسیقی را یا موسیقی مون گوش کنه میگن. آدم های کلانسان باشن میگن همون موسیقی را خبر پست کنه میگن. یا
کارشناسان میگویند به دلیل بی‌برقی های 15 سال اخیر در دهات رادیو به یگانه منبع اطلاعات تا 6 ماه زمستان تبدیل یافته است، اما اکثریت بر اینند که مردم بیشتر به برنامه های تفریحی توجه دارند. فریدون رهنورد کارشناس در امور مطبوعات میگوید افزایش رادیوها در تاجیکستان دلیل برجسته آن است که فعالیت در این میدان کاری مشکل نیست، زیرا توسط این نوع رسانه هم میشود سرمایه به دست آورد و هم از سنزورا فرار کرد.
یک اندازه تاثیرش از دست هم داده است، چون که مثلا وقتی رادیو گوش میکنه تو رکلام خودی همین رادیوها رو اگر نشنوید فرق کردن مشکل است که کدام رادیو رو میشنوید. اصلا همه رادیوها به هم مانند شده هستند.
طبق اطلاع کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان در کشور 9 رادیو حکومتی و 15 رادیو مستقل ثبت نام شدند که اکثریت فعالند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود با رسالت و محبوبیت رادیو ها در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در اواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز تاجران بازار مرکزی ناحیه واسه ضمن یکی از معروفترین بازارها در منطقه کولاب پس از چند ساعت اعتراض سری کار برگشتند و مهجدار دادند که اگر مقامات به وعده پایان بردن انداز و قیمت جای نشست وفا نکنند دوباره دست به کار شکنی خواهند زد. در همین حال مسئولین بخشی انداز ناحیه مطمئنند که اعتراض بر اثر نفهمی سرزده است و کسانی به تاجران معیارهای نوی اندازبندی را نادرست تشریح کردند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش مؤمن احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر کولاب.
تاجران بازار مرکزی ناحیه واسه میگویند اگر مقامات به وعده پایان بردن انداز و نرخ جای نشست وفا نکنند دوباره کارپرتوی خواهند کرد. این در حالی است که پس از کارپرتوی نیمروزه و صحبت مسئولین ناحیه آنها دوباره به کار برآمدند. تاجران که در حضور مسئولین صحبت میکردند میگویند یک بار به آنها حجت را نشان دادند که برای 3 متر جای نشست از 100 سومانی پیشتره باید یک بار دو برابر بیشتر مبلغ سپرند. سعید یک تاجر این بازار تصمیم کارشکنیش را چنین شهر داد.
معلوم فاتم پنسوی فا همش خمش
دیگه.
ای مو یانوار.
تاجر دیگری که خود را زینب معرفی کرد گفت از قانونی نوی انداز ناراضی است که بیشتری بندهایش بر ضرر صاحبکارانی میانه هست.
ای بان ما 4000 هر ماه میسپرم. پتن میسپرم. با گفتم گپو اخرانا چک سسوم راهپولی 6 تومو در از ما راهپولی میکنم. ما کجا میو میقدر سوما دپتات تعیین میکنه خلقی همین خلق اخره دپتات برای کی کار میکنه.
تاجران میگویند پتن تو شهادت نامه صاحبکاری اصلا با صاحبکارانی کم درآمد و بی پشت و پناه دخل دارد، در حالی که ده ها تاجری هست که در بازار تجارت بزرگ دارند و از آنها کسی چنین حجت ها رو طلب نمیکند. شهادت زن دیگری تاجر با احساس گفت
باید همه یگا پاشو ببینه خلق ما میدون کی پتن ندونه همش نه کی رو باگرز میکنه میگرزه یگا کس خامی خلق نمیخره فقط خامی خلق خودش خودش میخره راستیت چوسم روی میکنه جو میخرم بو نمیشه ای بانک قرض میگیریم بانک 3 فایزه 7 فایزه ای که جوزو مون میرسه با بانک کار میکنیم با دولت ها.
بعد این ترتیب بیش از 100 نفر تاجران پشتی در بازار مرکزی با اعتراض با مسئولین صحبت کردند. اما امام علی سعیدوف سردار اداره نظیرات اندازی نوحیه واسه میگوید اعتراض تاجران از نافهمی سرزده است. او میگوید آنها قانون انداز و معیارهای نوی اندازبندی را نادرست فهمیدند.
فقط اون کایپسند تنظیم کننده که دوره من کمپین انداز رو دادم کایپسند تنظیم کننده را هم دستورالعمل هم تقسیم کرد و دیگه هم تنظیم جا نفهمیدن که اما 100 فوج امور نه 80 فوج هم است اون قدر نافهمی است. خیلی بود مثال میورایی که همون تو مایان کردین از بار تا 100,000 سامانی را باید که پتین بیست بارن از 100,000 تا 500,000 را شدت نما بکنن همیره نفهمهایه.
اما تاجران میگویند وعده مسئولین را در عمل خواهند دید که بر ضرر آن هست یا به فایده. آنها میگویند در صورت واقعی نبودنی وعده مسئولین دوباره کارپرتوی خواهند کرد. بازار مرکزی نوحیه واسه بیش از 400 سوداگر دارد که اکثر آنها با سبب به گفته خود بلند شدن انداز و به گفته مسئولین نافهمی صبح 13 فوریه با نشان اعتراض کارشکنی کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، واسه.
کارشکنی تاجران بازار مرکزی نوحیه واسه علیه افزایش انداز و قیمت جای های کار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. الگونه شهر در ساحل مصری بحر سرخ تقریبا همسال استقلال تاجیکستان است. در دو ده ساله در این گوشه زمان بیابانان آباد شهر چنان پرشکوه بنیاد کردند که ونیسیه مشرق و حتی فردوس روی زمین نمایش میبرند. و این در حالی که تاجیکستان تا حال تلاش دارد به سطح رشد اقتصادی سال 1990 برگردد و در قرن 21 همچنان با مشکلات چون بی‌برقی و بی‌گازی دست به گریبان است. دو راه کاملا مختلف رشد که تاجیکستان و الگونه این دو گوشه از هم خیلی دور دنیا از سال 1990 به این سو تای کردند موضوع گزارش است که همکار ما میرزا سلیم پور تهیه نموده است.
سال 1990 یک رگزار خشک و خالی و به یگان دال و درخت در ساحل بحر سرخ میلیاردر مصری سمی ساویریس برای بنیاد شهر آرزویش الگونه همین گوشه نوآباد را انتخاب کرد. درست همان سال نیروهای ارتش شوروی در دوشنبه آشوب مردم را در بهای هلاکت 25 اعتراضگر سرکوب کردند. سال 1991 سمی ساویریس برای ساختن ارمان شهر خود معماران از آمریکا و ایتالیا و بهترین معماران مصری را دعوت کرد. تاجیکستان در همین سال با یک میراث بزرگ عبارت از هزاران کارخانه صنعتی و کشاورزی و تجاری از شوروی جدا شد. سال 1992 شرکت اوراسکوم ساویریس نخستین مهمانسراها در الگونه را بلند کرد. تاجیکستان در این سال با گرداب اختلافات سیاسی و جنگ شهروندی فرو رفت که 5 سال تمام طول کشید و با قریب 100,000 کشته و 1 میلیون گریزش اقتصاد ولنگاری را باقی گذاشت. سال 1997 جانب های جنگ تاجیکستان بالاخره صلح بستند و امید در دل مردم شعله زد که همه سالهای سیاه بسامانی و کمبرقی و کمگزی دیگر پشت سر شد. در همین دوره در الگونه شهر قامت افراخ که با ده جزیره با کانال ها و پل ها از هم جدا شده اش به صورت عموم نسخه ونیسیه بود و الگونه را دیگر ونیسیه مشرق و دردانه بحر سرخ نام میبرند. فوریه سال 2013 الگونه امروز با 15,000 اهالی و 17 هتلش هر روز تا 3,000 و در سال در مجموع بیش از 1 میلیون سیاح را از سراسر دنیا میزبانی میکند. اما از تاجیکستان که شماره اهالیش هفته پیش به 8 میلیون رسید و مساحتش هم از الگونه 3,838 مراتب زیادتر است و با کوههای سر به فلک پامیر و بلندترین میله پرچم دنیا اش میبالد، سالانه حتی کمتر از 200,000 سیاح دیدن میکنند. به حساب یک سازمان بین المللی شرکت های تاجیکی در منطقه های افشار تا 6 میلیارد دلار را پنهان کرده اند. ولی کسی از سرمایه داران تاجیک تا کنون مثل سمی ساویریس با ساختن چنین یک شهر آرزو در خود تاجیکستان جرأت نمی کند. سید مومین کمالی اقتصاددان تاجیک میگوید حد توان اکثر صاحبکاران تاجیک در حال حاضر البته بالاتر از سهمگذاری در بنیاد یگان مکتب یا پل یا مسجد نیست و اقتصاد ما نیز هنوز چندان بزرگ نیست که ماهی های بزرگتری را بپرورد. ولی به عقیده او در تاجیکستان عامل های دیگری هم در بین هست که این طایفه را از اجرای چنین طرحهای پر ادعا و نام‌آور منع میکند.
بسیار همین مبلغ ها ممکن از راه های غیر قانونی برای من البته اون شخص هم یک درآمد دیدن خیلی زیاد دارن طرز دارن که مثلا همین خیلی سرمایه را در خیلی تاجیکستان گذارن در مجموع محیطی سرمایه گذاری که در تاجیکستان هست چندان مساعد نیست هم از نقطه سطح کروسی که هست.
اما سمی سابریس هم آرمان شهرش در کنار بحر سرخ را زمان ساخت که در مصر رژیم فاسد حسنی مبارک حکم میراند. با این همه سید مومن کمالی میگوید اگر از تاجیکستان هم سرمایه‌داران تهمتن چون سابریس برخیزند بهتر است ابتدا نه شهر آرزوی خود بلکه راغون را بسازند که برقیمو تامین شود یا یگان کارخانه که به مردم جای کار دهد.
در مرحله فعلی البته باید افضلیت به همون پروژه های داده شد که یک منفعت اقتصادی یا استثنایی دارند. خب وقتی که مثلا شرایط بهتر شد خب میشد البته بازم که پروژه های مثلا فرهنگی از طرف سرمایه‌گذارانی که از داخل پیدا میشن عملی شود.
امروز که الگونه گرم و چراغان برای سیل نوبانوی سیاهان از گوشه های گوناگون دنیا آغوش میکشاید در تاجیکستان همچنان عذاب ببرقی و بیگزی میکشند. شرکت اورسکام سابریس که مسئولیت تمام امور الگونه را در دست دارد میگوید باز هم در فکر ساختن کشک و قصر و مهمانسراهای نو به خاطر جلب سیاحان بیشتر است. اما در پاسخ به یک پرسش سازمان ملل که تاجیکستان را بعد سال 2015 چگونه دیدن میخواهد بسیاری ها گفتند که میخواهند حداقل با برق و گاز تامینش ببینند. استراتژی دولتی روش نیست تا سال 2015 به سطح سال 1990 رساندن حجم اقتصادی تاجیکستان را به هدف دارد. گویا این دو دهه آخر برای ما اصلا وجود نداشت. ولی در همین دو دهه در فاصله 3500 کیلومتر دورتر از دوشنبه در جای یک بیابان در مصر شهر سراپا سبز و چراغان با نام الگون قامت افراخت که فردوس روی زمینش نیز می نامند. یک فاصله خیلی کوتاه تاریخ در دو گوشه مختلف دنیا ولی به قول حافظ ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا.
اوهو این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید. دادبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ میگوید حکومت آذربایجان تلاش های ترسانیدن یک نویسنده مشهور را برای یک داستان زید و نقیزش رهبری میکند. این سازمان روز سه‌شنبه در نیویورک گفت که حکومت باکو بر ضد اکرم اویلیسلی معرکه سیاه‌کاری را آغاز کرده است. روز دوشنبه یک حزب جانبداری حکومت اعلام کرد که برای بریدن یک گوش این نویسنده معروف 12700 دلار جایزه میدهد. گزارش همکارم سلیمه ایوبزاد را در این باره همراه میشنویم.
وکیل پارلمان آذربایجان حفیظ گژیف که با لقب ژیرینوفسکی آذرها معروف است گفت با کسی که گوشه نویسنده سرشناس اکرم ایلیسلی را میبرد 10000 یورو جایزه خواهد داد. در حالی که این ادعای وکیل را جدی نمیگیرند با مجازات نویسنده دست زدن خود رئیس جمهوری آذربایجان نگرانی زیاد مخلصان ایلیسلی را به میان آورده است. بعد از یک هفته اعتراض ها ضد ایلیسلی و سوزانیدن کتاب های او و دعوت لغو شهروندیش با فرمان رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف عنوان فخری نویسنده خلقی آذربایجان از ایلیسلی که اثر آخرینش مقامات و مردم این کشور را به خشم آورده است باز پس گرفته شد. پرزیدنت علیف گفت این کار را برای آن کرد که ایلیسلی را برای تحریف تاریخ آذربایجان و توهین احساسات مردم این کشور جزا دهد. ایلیسلی همچنین از نفقه پرزیدنتی برابر با 1250 دلار که از سال 2002 به این سو می گرفت محروم گشت. ماجرای مربوط به ایلیسلی از اثر نوی و با نام خواب های سنگین سرچشمه می گیرد که در آن رویداد و پدیده های سال های آخر قفقاز جنوبی و از جمله جنگ ارمنی ها و آذری ها برای قره‌باغ کوهی تحقیق شده اند. در این اثر نویسنده وحشت حمله همدیاران خود را به ارمنی های باکو تصویر کرده است. همزمان او از تجاوزگر تصویر کردن ارمنی ها و معرکه خشونت ضد آذری ها از جانب آنها خودداری نموده است. نویسنده 75 ساله در رابطه با خبر محروم شدنش از عنوان نویسنده خلقی آذربایجان به رادیوی آزادی چنین گفت:
من از آنها خواهش نکرده بودم که به من عنوان دهند و این عنوان را آنها برای این اثر من ندادند بلکه برای کتاب های دیگرم. خب این چی معنی دارد؟ آنها کتاب های دیگری من را بکار کردنیان؟ من اصلا چون این فرمانه را انتظار نبودم.
سرکوبی نویسنده با این به پایان نرسید. پسر ایلیسلی را که در کمیته گمرک آذربایجان وظیفه بلند داشت از کار راندند و تئاتر ملی درامای بوکو نخست نمایش مرا دوست مدار ایلیسلی را قطع کرد. اما ظاهرا پیام ایلیسلی شنیده شده است. اکنون شماره هرچی بیشتر آذری ها به صلح با ارمنستان دعوت میکنند. حتی آنهایی که در جنگ های قره‌باغ کوهی بیش از همه آسیب دیده اند میگویند حق به جانب نویسنده است. یکی از آنها گونیل مولود گفت:
این اثر به فایده آذربایجان است. البته آنجا عقیده های شخصی او هستند. ممکن چیزی که او میگوید راست باشد و ممکن است راست نباشد. اما این اثر نشان می‌دهد که یک ملت متمدن می‌تواند مسئولیت اعمال خود را به گردن گیرد.
از آنجا که محتوای ماجرا به ارمنستان دخل دارد، در این کشور نیز به بحث‌های مربوط اثر نو ایلیسلی با دقت می‌نگرند. رسانه‌های ارمنی از نوشته‌های ایلیسلی به منفعت خود استفاده می‌کنند، اما رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان لیوان آنانیان در یک نامه رسمی از ایلیسلی حمایت و او را تبریک کرده است. با وجود این، به پیام ایلیسلی که شاید نویسندگان ارمن نیز جرمی مردم خود را در جنگ ارمنستان و آذربایجان بنویسند، هنوز پاسخی روشن داده نشده است. هرچند ارمنی ها تصدیق کردند که حرف ایلیسلی را ما می توانیم پهلوی هم زندگی کنیم با جان قبول دارند.
تقیب نویسنده اکرم ایلیسلی در بوکو 12 فوریه از بهمن ماه خونین 23 سال سپری شد. در حوادث ماه فوریه سال 1990 25 نفر به هلاکت رسیدند، اما مقامات تاجیکستان از یادبودی آنها خودداری میکنند. در بهمن ماه بانوان زیاده نیز شرکت داشتند. سرنوشت آنها چی شده است از همکارمون شهلای گلخوجه میشنویم.
Тоҷинисо Азизова, Мамлака Ҷайчиева, Чинигул Каримова, Оиша Ҳомидова ва бо чанд нафари дигар аз умраи занони буданд, ки 23 сол пеш дар ин шабу рӯз зери идеяи озодии миллӣ муттаҳид гаштанд, аммо акнун парешон ва ҳар кадом машғули кори худ аст. Чун баҳманмоҳи хунин дар феврали 1990 занони ширкатдор дар ин воқеаро ба сарнавишти мухталифе рӯбарӯ кард. Агар бархе аз ин занон пас аз он ҳодиса тарки тоҷикистон карда бошанд, теъдоди дигарро ҳолати равонӣ то кунун азият медиҳад, аммо ҳақиқат ин аст ки аксарият аз сиёсат канор تو امروز در مورد آشوب خونین بهمن ماه در رسانه ها زیاد گفته شده و در صحبت با شاهدان و شرکت داران تلاش های برداشتن پرده اسرار این حادثه صورت گرفته است. اما برای من یک نقطه دیگر جالب بود که آیا سرنوشت زن هایی که آن روزها در سرگاه جنبش های دموکراتی قرار داشتند با چی پیچید. چینیگول کریم و یکی از فعالان جنبش دموکراتی در دهه اول 1990 میلادی با یادآوری از آن روزها و با اشک در چشم میگوید هر یکی از این زن ها در الهیدگی پیوسته مورد فشار و بازپرسی قرار گرفتند. از این خاطر محل دیگر بوره به سیاست آلودن را ندارند. بانو چینیگول گفت:
وقتی که وای ها عذاب کشیدند، عذاب یکه کشیدند، تنها کشیدند، هیچ کس با وای هم صحبت نشد، سلام نمیدادند.
به گفته چینیگول کریمو آن سالها او 32 سال داشت و آموزگاری مکتب بود و تنها به خاطر بهبودی زندگی و به منظور جاری کردن برنامه ملی در مکتب ها افزون بر این مقام دولتی دادن به زبان تاجیکی صدا بلند کرد. بانو چینیگول میگوید بعدن او و دیگر زن هایی را که در سرگاه جنبش دموکراتی قرار داشتند به تشکیل اعتراض‌های ضد حکومتی متهم نمودند و خود او تا سال 1998 پیوسته مورد بازپرسی مقامات حفظ حقوق قرار گرفته است. این زن زمان فدایی دموکراتی میگوید حالا کاملا از سیاست دور رفته است و در یک از مکتب‌های پایتخت مشغول آموزگاری است و به هنگام واخوری با زن‌های همسنگر در چنین موضوع‌ها نیز دیگر صحبت نمی‌کند. اما به فرق از خانم چینیگول، مملکت جایچی و یکی از دیگر از فعالان جنبش‌های دموکراتی اول دهه 1990 اکنون معاونت رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان را بر دوش گرفته است. او خود اقرار است که در سرگاه جنبش های ملی آزادی های سال های 1990 قرار داشت و حالا نیز برای رشد دموکراسی در تاجیکستان تلاش خواهد کرد.
شعله روشنه که از همون سال ها مثلا برای همین آزاد طلبی و برای عدالت اجتماعی و مردم پروری بهترین چیز بود که در تجربه های امروزه ما را سیاد روح نمایی میکند.
این بانوی تاجیک نیز پس از شروع جنگ داخلی به مسکو هجرت کرد، اما با امضای قراردادی صلح تاجیکان دوباره به دوشنبه برگشت و میگوید در پایتخت او را هم چندین بار به شعبه ششم وزارت کارهای داخلی دعوت کردند. در همین حال اصلی شاگونبک و که او نیز 23 سال پیش چون دیگر از زنان آزادی خود در سرگاه جنبش های دموکراتی قرار داشت میگوید تا امروز به عقیده های خود استوار است و از سیاست کنار نرفته است. هرچند خودی او اقرار میکند که آن سالها از خارجه برای ترک تاجیکستان دعوتنامه دریافت کرده بود، اما هیچگاه در اندیشه بیرون رفتن از وطن نبود و نیست. شاگونبک و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما درباره همین که همون گپ میزنند، حتی زیایان هم میگن که همون
سالهای 90 بس نبود که باوی نکنید با که تکرار می شود لیک مردم نمی فهمن که اون گرده هموی شخص خود طلب کردن اون شرط نیست که باید حتما بود که جنگ را تبدیل دن نه مردم حتی زیویان ما نمی فهمن نبینه
صحبت با این زنان ثابت کرد که در واقع آنها جوانی خود را برای آزادی و ارزش‌های ملی قربان کردند اما با آنکه هنوز زیر این ایده به سر می‌برند رنج بسیاری را تحمل نمودند و میگند بدبختی‌های آنها از رویدادهای فوریه 1990 مفصوم به بهمن ماه خونین آغاز گرفته و دیگر پایان نیافته است ضمناً روز 12 فوریه از آن آشوب‌های خونین 23 سال گذشت و تا هنوز گناهکاران واقعه و عاملان هلاکت 25 نفر معین نشده‌اند جنگ شهروندی که بعد از 2 سال آن رویدادها سر شد روی آنها سایه خونین طرف کند شالوی گلخواجه رادیوی آزادی دوشنبه
سرنوشت زنانه که 23 سال پیش روزهای بهمن ماه اولین پرستوهای استقلالی تاجیکستان بودند. من شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند. موسیقی